دارم برای همه شما عزیزان. ایام ایام محرم، عزاداری امام حسین امام مظلوم همه ما شیعیان هست. این ایام رو بهتون تسلیت میگم. انشالله امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. من و همکارانم رو در برنامه مدیریت نوین از دعای خیر خودتون محروم نکنید. در این شبها حتما به یاد ما باشید. از شما سپاسگزاریم. امروز سه‌شنبه 11 شهریور ماه سال 1399 من مهرداد میرزایی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست شما را همراهی میکنم با معرفی یک گیاه زیبا مناسب برای محیط‌های آپارتمانی. اما قبل از اینکه این گیاه رو معرفی بکنم، پیشنهاد میکنم در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین جستجو کنید، مدیریت نوین، چه به فارسی چه به انگلیسی. اونجا از دنبال کنندگان ما باشید. علاوه بر اینکه قوت قلب و اعتماد به نفس میدید به ما با این کارتون، اونجا میتونید عکس گیاهانی رو که هر روز در برنامه به شما معرفی میکنم ملاحظه بکنید. در قسمت استوری همکاران من بخشی رو در نظر گرفتن که شما خیلی راحت میتونید اگر سوالی دارید در مورد نحوه نگهداری گیاهان آپارتمانی که خودتون در منزل دارید با ما در میون بگذارید. در اسرع وقت و به صورت تخصصی جواب سوالتون رو خواهم داد و به این ترتیب میتونید رایگان و خیلی راحت در مورد گیاهانی که خودتون دارید اطلاعات کسب و مشکلشون رو رفع. گیاهی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم گیاه پریمولیا هست. این گیاه از خانواده بنفشه‌های افریقایی، گیاهی هست گلدار، رنگ گلهاش به رنگ بنفش و یاسی کمرنگ. شکل ظاهری برگ‌های این گیاه هم شبیه قاشقی ولی کمی کشیده تره در دو نوع سبز و ابلق. این گیاه جز گیاهان بسیار زیبا هست، مقاوم و گیاهی که در فضایی که حالا نگهداری میکنید، در محیطی که نگهداری میکنید خیلی جا نمیگیره. روش نگهداریش هم خدمتتون عرض میکنم. بهتره در جای این گیاه رو نگهداری بکنید، در محیطی که نور به صورت کم و غیر مستقیم به گیاه تابیده بشه. این گیاه علاقه داره به محیط‌های مرطوب. رطوبت محیط رو با استفاده از دستگاه بخور سرد و یا میتونید یه ظرف آب کنار این گیاه بذارید که کمی رطوبت به این گیاه برسه. احتیاج به غبارپاشی نداره، غبارپاشی باعث پوسیدگی برگ‌هاش میشه. در فصل تابستون کمی پنجره رو هنگام عصر باز بگذارید، هوا به گیاه بخوره، هوا رد و بدل بشه که گیاه دچار بیماری قارچی نشه. در فصل زمستون به دلیل سرما این کار رو نکنید. دمای ایدئال برای نگهداریش بین 23 تا 29 درجه دمای ایدئالیه. با توجه به این دما هر 5 روز یک بار آبیاری بکنید. آبی که املاح نداشته باشه برای آبیاری استفاده بکنید. آبیاری به دو روش، هم میتونید از طریق زیرگلدونی هم از طریق سطح خاک گیاه رو آبیاری بکنید. اگر از طریق سطح خاک گیاه رو آبیاری میکنید، جوری آب بریزید که فقط آب از طریق خاک به ریشه برسه و ساقه و برگ ها خیس نشن. این خیسی دچار پوسیدگی میکنه گیاه رو. اگر از طریق زیرگلدونی میخواید این کار رو بکنید، آب رو درون زیرگلدونی بریزید، 2 ساعت گیاه از طریق ریشه رطوبت مورد نیاز رو کسب میکنه و به خاک انتقال میده. آبهای اضافی رو بعد 2 ساعت تخلیه بکنید که باعث پوسیدگی نشه. نکته بعدی در مورد تقویت این گیاه هست. حتما از خودهای محلول در آب مخصوص بنفشه افریقایی از بهار تا اواسط آبان ماه هر 2 هفته یک بار در آب محلول کنید. هنگام آبیاری به گیاه بدید، هم در رشد هم در گلدهی و هم در شادابی گیاه خیلی تأثیر میذاره. روش تکثیر این گیاه هم از طریق قلمه هست. در فصلهای خنک سال مثل بهار و پاییز این کار رو بکنید. میتونید از برگها قلمه بگیرید، در آب بذارید و بعد از حدود 2 الی 3 هفته ریشه میده، درون خاک بنفشه افریقایی بکارید و گیاهتون رو تکثیر بکنید. اما در مورد خاک این گیاه که نکته‌ای که فراموش نکنم، حتما از خاک مخصوص بنفشه افریقایی استفاده بکنید. خاک‌های دیگه بستر مناسب برای این گیاه نیست و میتونه به گیاه آسیب بزنه. مواظب مهربونیاتون باشید، مواظب طبیعت و گیاهان باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
خب ساعت 7:35 دقیقه است، با مدیریت نوین با شما هستیم. از شما پرسیدیم آیا ایجاد یک شبکه یک پارچه توزیع گوشت در کشور میتونه به توزیع مناسب و ثبات قیمت گوشت کمک بکنه، حالا یا میتونه به نفع مصرف کننده و تولید کننده باشه یا به ضررش. اینو شما به ما بگید. 3036-37 سامانه پیامکی ما هست که برای ما لطف کنید پیامک بفرستید. من خواهش میکنم که در مورد موضوع برنامه پیامک رو بفرستید. جناب آقای حبیب الله یعقوبی عزیز لطف بفرمایید در مورد موضوع برنامه پاسخ بفرمایید که ما بتونیم پاسخهای شما رو بخونیم. یکی از دوستان از گنبد کابوس آقای شکیبا گفتن بله میتونه، یعنی اگر یک جایی باشه که توزیع گوشت به صورت شبکه یک پارچه‌ای صورت بگیره. یکی از دوستان گفته صحبت‌های یک طرفه مشکل ایجاد می‌کنه، نه حل. گفتن که به ما هم فرصت صحبت در برنامه بدید. 0912-5024 خب ما همین سامانه پیامکی رو برای شما در نظر گرفتیم که خواهش میکنم با ما در جریان بذارید هر نکته‌ای که هست. البته توی فضای مجازی هم میتونید برای ما دایرکت بفرستید، صحبتاتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید که ما پاسخ دهنده خواهیم بود. اما بریم سراغ بخش اخبار کشاورزی با اجرای همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی در حوزه اخبار کشاورزی، خبرنگار ما در این حوزه. خانم مهدوی سلام بر شما.
سلام از خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، عصرتون بخیر.
سلامت باشی، در خدمتیم. از اخبار کشاورزی چه خبر؟
سلامت باشین آقای فهیم. در واقع چالش نهاده ها همچنان ادامه داره و امروز سوید کننده ها گفته بودن که الان دیگه اصلا نهاده پیدا نمی کنن که بخرن، یعنی قبلا بوده و گرون بوده، الان به زحمت پیدا میشه و گفتن که امروز قیمت کنجال سویا توی بازار به 11500 تا 12000 تومان رسیده و ذرت هم بالای 3000 تومان داره عرضه میشه. بعد هشدار داده بودن که در صورتی که این وضع ادامه پیدا کنه، چون از در واقع پاییز که هوا سرد میشه مصرف تخم مرغ و مرغ بیشتر میشه، در واقع با معضل مواجه میشه، چون تولید داره به شدت افت میکنه و تولید کننده ها به خاطر اینکه نهاده نیست که بدن در واقع تو مصرف کنن، جیره غذایی تو رو عوض کردن. مثلا گفته بودن که به جای سویا و ذرت دارن کلزا، پودر گندم و پودر گوشت میدن به مرغ، که پودر گوشت همونطور که میدونید ارزش غذایی خیلی پایینی داره و کلزا کلا نباید بیشتر از 10% توی جیره غذایی تو استفاده بشه و این اصلا اتفاق خوبی شده. میکنم که تصمیم یه فکر اساسی برای این نهاده ها بکنن تا در واقع چالش بزرگتر نشده. و یه خبر دیگه هم درباره قیمت
کودهای
شیمیایی،
ما این نکته رو بگم که ما فردا موضوع برنامه ما بحث قاچاق بذرهای تراریخته ذرت کلزا به کشور هست. حالا اینکه شما اشاره فرمودین گفتیم که چون بحث کلزا هست، خدا کنه حداقل این کلزاها از بذرهای تراریخته قاچاق وارداتی نباشه. خب
بله، بعد البته یه خبر دیگه هم که همین الان داشتم در واقع آماده می‌شدم که بیام خبر رو بخونم، دیدم که آقای جهانگیری توی یک جلسه در واقع گفته بودن که بانک مرکزی باید اولویت اول رو بده به تأمین نهاده ها و در واقع این کالاها باید توی تأمین توی اولویت تأمین کالاهای اساسی قرار بگیرن. می‌خوام که به اینم رسیدگی کنن. و یه بحثی که در واقع چند روزه کردم مطرح شده، این افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی که قیمت‌های جدیدی که در واقع شورای اقتصاد مصوب کرده 3 تا 5 برابر شده و خیلی کشاورزا از این انتقاد کرده بودن که در آستانه فصل کشت این اتفاق افتاده، به خصوص قیمت کودهای فسفاته و پتاسه که خیلی بعد احتیاجشون هست حدوداً 5 برابر شده. و دیروز آقای در واقع رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی هم گفته بود که وزارت جهاد کشاورزی از این افزایش قیمت حمایت نمی‌کنه و گفته بودن که این به دلیل تغییر ارز، که ارز سموم در واقع از ارز دولتی به نیمایی تعدیل شده، این اتفاق افتاده و گفته بود که ما تبعات ناشی از این افزایش قیمت رو طی چند مرحله به نهادهای تصمیم‌گیر اطلاع داده بودیم، اما با توجه به شرایطی که کشور داره مورد قبول قرار نگرفت. و امروز هم گفته بودن که در واقع نظام سنفی کشاورزی گفتون با این شرایط اگه دولت قیمت گندم رو برای سال جدید 5000 تومان هم تعیین کنه دیگه برای کشاورزا نمی‌صرفه.
بله، ما قرار هست در مورد همین بحث افزایش قیمت کودهای شیمیایی که منجر به قطعاً افزایش محصولات کشاورزی میشه، برای هفته آینده یه برنامه بذاریم که چهارشنبه 19 شهریور این موضوع رو انتخاب کردیم که مفصل بهش بپردازیم. به هر شکل این وسط واقعا کشاورزا چون فصل پاییزم فصل کشت و کارشون شروع شده و قطعا نیاز به کود دارن، اگر این نهاده در اختیارشون قرار نگیره یا در بازار آزاد بخواد باشه براشون به قیمت 3 برابر، خیلی تأثیر میذاره رو قیمت کالا. خب ما این حالا تقریبا 2 ماه داریم راجبش صحبت میکنیم ولی هنوز یک اتفاق خوب نیفتاده که ما بتونیم بگیم آقا به هر حال بعد از اینکه رسانه ها به این موضوع پرداختن، مسئولان تصمیم گیرنده به یه نتیجه مطلوبی رسیدن.
بله متاسفانه مثلا در مورد همین نهادها هم اینجوری الان بیشتر از 8 ماه ما داریم در مورد صحبت میکنیم، اصلا هیچ اتفاق جدیدی
نمیفته. بله به شکل ما که دنبالش هستیم، حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته انشالله.
به نتیجه برسیم
انشالله. خیلی ممنونم خانم مهتبی از شما، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر، خدا نگهدار. بریم بخش مزرعه پولساز رو با هم بشنویم، همون بحث مشاغل کوچک، استارتاپ ها و همه این گونه موارد. بفرمایید.
مزرعه پولساز. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و بخش برنامه مزرعه پولساز. امروز هم با معرفی محصول دیگری برای اشتغال و درآمدزایی خانگی در خدمتتون هستیم. جوانه ها به دلیل ارزش غذایی بالا و قند طبیعی که دارن برای جوانان، کودکان و افرادی که مبتلا به دیابت هستند بسیار مفیدن. جوانه گندم، عدس و ماش سرشار از ویتامین های گوناگون و غنی از مواد معدنی بوده که با تولید انرژی بالا نقش مهمی در سلامتی بدن ایفا می کنند و اگر با هم مصرف شوند می توانند تمام نیازهای ضروری بدن را تأمین کنند. به همین دلیل مورد توجه و مصرف زیاد ورزشکاران قرار می گیرند. از جوانه گندم در تولید سمنو هم می توان استفاده کرد که مصرف آن برای زنان و کودکان بسیار مفید است. از جوانه ها در محصولات آرایشی بهداشتی، زیباسازی و جوانسازی پوست و تقویت مو استفاده می شود. بدون شک با توجه به مواردی که ذکر شد، تولید جوانه های خانگی و ارگانیک می تواند متقاضیان زیادی داشته باشد. تولید جوانه غلات و حبوبات تنها به دانه آنها و پارچه نخی تمیز نیاز دارد. ابتدا گندم، ماش و عدس را جدا جدا تمیز کرده، شسته و 48 ساعت خیس کنید و روزانه 2 بار آب آنها را عوض کنید. وقتی دانه ها سفیدک زد و شروع به ریشه زدن کردند، آنها را در کیسه های نخی جداگانه ریخته و کیسه را مرطوب و در یک آبکش قرار دهید. وقتی طول جوانه ها به 1 سانت رسید، از کیسه در آورده و روزی چند بار روی جوانه ها آب بریزید تا جوانه ها به اندازه 4 الی 5 سانتی متر رشد کنند که این زمان موقع برداشت آنهاست. این جوانه ها را می توان هم به صورت تازه بسته‌بندی و وارد بازار کرد و هم می توان آنها را خشک کرده و خشک شده آن را در اختیار مشتری قرار داد. برای تبلیغ و بازاریابی می توان از خواص جوانه ها یک بروشور تهیه کرد و این محصول را به مشتریان معرفی نمود. علاوه بر آن از تفاله آن هم می توان برای خوراک دام و طیور استفاده کرد. همراهان عزیز مزرعه پولساز، تا فردا و معرفی محصولی دیگر، خدایار و نگهدارتان.
خب خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که همراه ما بودید در برنامه مدیریت نوین امروز. از تهیه‌کننده خوب برنامه مهندس سعید فرابادی و صدا بردار خوبمون بهنام سلیمیان بسیار سپاسگزارم و همه دوستان و عوامل این برنامه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. فردا باز در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
وقت بخیر شنوندگان خوبم، سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و شنوندگی بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد. در ادامه همراهی خوبتون تقاضا می‌کنم شنونده یک ویژه برنامه باشید. روزهای عاشقی تقدیم به حضورتون.
به نام خدای مهربان و سلام. این روزها تسلیت.
سلام و تسلیت.
ابوالفضل از دو عالم دست برداشت، از این دنیای پرغم دست برداشت. چنان گردید گرم عشق بازی که از دستان خود هم دست برداشت.
بگذار تا بمیرم و تنها نبینم، بگذار تا بمیرم و تنها نبینم، تنها به روی سینه صحرا نبینم، تنها به روی سینه صحرا. این شب بیا که بوس زنم بر گلوی تو، این شب بیا که بوس زنم بر گلوی تو، شاید بمیرم از غم و فردا نبینم، شاید بمیرم از غم و فردا نبینم.
طوفان هزار بار در خاک افتاد، از چشم همیشه بشر خاک افتاد، کوبید زمین دو دست بر سر، وقتی دستان دلیر عشق بر خاک افتاد.
کنار بدن هر کشته یه جور حرف زده، یه جا آمده نشسته گفته انا لله و انا الیه راجعون، یه جا آمده گفته لا حول ولا قوت الا بالله، یه جا آمده گفته علی الدنیا بعد کلفا، اما اخری اومد کنار بدن قطعه قطعه قمر بلی واجه، یه مرتبه دیدن بلند بلند گریه کرد، صدا زد برادر حالا دیگه کمرم دیگه.
الفاضل الواقی خود را فدایی حسین کرده بود، اصلا کسی بود که حافظ جان مبارک ابا عبدالله الحسین بود، باور داشت که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنین اولویت و برتری دارند. باید دیگران خود را فدای رسول کنند و امام دقیقا جایگاه پیامبر را بعد از رسول خدا دارد و اوس اولا بالمؤمنین. او تلاشگری بود برای کسب رضای امام میدوید. از سائی الیه بمائه میدوید. او آمده بود برای جهاد، دیگران را دعوت به شهادت کرد. به برادران خود فرمود: برادرانم، تا زنده ام دوست دارم جهاد شما را ببینم، دوست دارم ببینم که از امامتون حمایت میکنید. شما زن ندارید، مقدمی بر من، اونها را جلو انداخت. اما ببینید، وقتی که عزم میدان کرد عبارت قشنگی داره، میگه: یا حسین، از منافقین سینه ام تنگ شده، اجازه جهاد؟ حضرت فرمود: نه. میگه: بچه ها تشنه دیگه، قابل تحمل نیست. حضرت فرمود: برای بچه ها آب بیار. مطیعه. امامش چجور دوست داره، چگونه میخواد؟ باشه، میرم آب میارم، میرم آب میارم. معرفت دینی بالایی داشت. این از کجا میگم؟ از شعار ابوالفضل: تالله ما هذا فعال الدینی. وقتی که اومد وارد آب شد، آب نخور، گفت روش دینداری من این نیست. عباس تو آب بخور، من این گونه دینداری نمی کنم. به بالله ما هذا فعال الدینی، این نبود جزء روش دینداری ما. عباس آب بالا آوردی، چرا؟ آب را نهی بیز که اون بزرگوار به خودش میده. دلاورم که پایداری در نبرد با من سخت دشوار است. آنگاه که از شریعه بیرون آمد و مشک را به دوش گرفت و بر زین نشست، رجز او عوض شد. او همی خواند: یا نفس من بعد الحسین هونی. ای نفس، با خودش حرف میزنه. چرا ماها با خودمون حرف نمیزنیم؟ چرا همش با دیگران میگیم؟ گوی به خودت بگو: یا نفس من بعد الحسین هونی. ای نفس، پس از حسین خار باش، تو بی مقداری نزد من بعد از او و پس از او مباد که زنده بمانی. آب به خیمه نرسید.
ادب در مقابلش زانو میزند و دستان پر صلابتش را میبوسد. او فرزند مولای من علی علیه السلام، نور چشم ام البنین و پشتیبان حسین علیه السلام و ستون خیمه زینب. ناگفته میخواند که کودکان آب میتربند و چشم امید برادر به اوست. بیرق سبز عاشورا را به دست میگیرد و مشکهای خالی آب را بر دوش. چشمه‌های مشها در حیرت مردانش فرات را جرعه جرعه می نوشد.
می سوخت حرم یک نفس از گریه آب، طفلان غریب و بی کس از گریه آب، از شرم آتش سکوتشان شد وقتی، دستی به زمین ماند پس از گریه آب.
آه از آن روز که می دید که لبها خشکند، مشکای حرمش بین دو دریا خشکند، رفت یک بار دگر شاد کند دلها را، تا به خیمه بکشاند یقه دریا را. دختری گفت فرات از لب او می آید، دلتان قرص بخوابید عمو می آید. از چهار طرف خورده ولی جان دارد، پدر مشک ببین مشک به دندان دارد، گرچه هر تیر خودش را به تن او جا کرد، باز هم هر مده این بار گره را وا کرد، تیری انداخ که غم را به دل زهرا دوخت، مشک را تیر درید و چشم ترش با سر زانو بکشد، به زمین خورد که یک بار عمودی آمد، به جراحات تنش دست کبودی آمد، میکشد پا به زمین و نفسش مبهم شد، گره معجر طفلان حرم محکم شد.
عزاداران حسینی، عزایتان مقبول حق باد.
عزاداری هاتون قبول بشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همه شما التماس دعا داریم. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید در بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصاد. اگر مایل هستید شنوندگان خوبم با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 24 ساعتی 27-86-2098 همیشه در اختیار شماست. خواهش میکنم که نقطه نظرهاتون رو درباره برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد حتما به دست ما برسونید. همکاران برنامه سازم مشتاق هستن که با نظرهای خوب شما آشنا بشن و تلاش کنن برای این که برنامه هایی رو که مطابق خواست شماست تقدیم حضورتون کنن. پس اگر نقدی نظری پیشنهادی دارید حتما به دست ما برسونید و به گوش همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم حتما برسونید از طریق شماره آشنایی 162، همینطور سامانه پیام کوتاه روابط عمومی 30162.
خبر.